الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا. در ادامه تفسیر آیه هفتم از سوره مبارکه نساء رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. گفتیم که در این آیه کریمه پنج نکته تفسیری وجود دارد. چهار نکته را بیان کردیم، الان میریم نکته پنجم. نکته پنجم در رابطه با یک بحث فقهی و یک بحث کلامی است که علامه طبرسی رضوان الله تعالی علیه از این آیه استفاده کرده است. در رابطه با مباحث ارث بین امامیه و عامه، مسائل فقهی اختلافی و مسائل کلامی اختلافی وجود دارد. از این آیه یک مسئله فقهی و یک مسئله کلامی را می‌خواهیم استفاده بکنیم که علامه طبرسی استفاده کرده. باید یکم دقیق بشین، می‌خوایم امروز مجمع البیان با هم بخوانیم. اما مسئله فقهی در باب ارث عام، یک مسئله ای را مطرح کردن به نام تعصیب عین و صاد. تعصیب، اینها در مسئله ارث قائل به تعصیب هستند. تعصیب یعنی چه؟ هرگاه در اون مال ارث اون نصیب و سهمی که بیان شده کمتر از مال الارث باشد، اضافه را چه کار باید کرد؟ فرض بفرمایید پدری از دنیا رفته، این پدر دو تا دختر فقط دارد، زن نداره و بچه های دیگری هم نداره. خب به تا دو تا دختر طبق آیه قرآن چقدر باید بدیم؟ دو سوم. دو سوم، اگر دو تا دختر، یک دختر نصفش میدیم، دو تا دختر دو سوم میدیم. میخونیم انشاءالله آیش. خب دو سوم اصرا که به این دو تا دختر دادیم، یک سوم اضافه میاد، یک سوم مونده دیگه. فرض کن پدر 300,000 تومان داره، 200,000 تومان دادیم به این دو تا دختر، نصفش مال اینه، نصفش مال اینه. الان 100,000 تومان باقی، اینو چیکار باید بکنیم؟ امامیه میگن این هم بر میگرده به همین، به طبقه بعدی نمیره، به همین هست. یعنی دو سوم را که به این دوتا دختر دادیم 200,000 تومان، 100,000 تومان را دوباره دو قسمت میکنیم، 50,000 به این دختر، 50,000 به این دختر، تمام میشه. سراغ طبقات بعدی نمیریم. اما عام اینطور میگن، میگن وقتی که تو همین مسئله مورد فرض دو سوم را به این دوتا دختر دادیم، باید بریم سراغ عصبه. عصبه یعنی فامیلای درجه دو و سه. این میت دوتا دختر داشت، دو سوم بهش دادیم، یک سوم مونده، میریم طبقه بعدی، برادرها. و منتها در طبقه بعدی که رفتیم به خانوما دیگه چیزی نباید بدیم، فقط به کی میدیم؟ آقایون. مثلا این میت در طبقه بعدی برادر داره، خواهر داره، فقط به برادرها میدیم اون یک سوم را، دیگه به خواهرها چیزی نمیدیم. اینو بهش میگن تعصیب. تعصیب یعنی رفتن به سراغ عصبه. عصبه یعنی فامیل های درجه دو و بعد درجه سه. فامیل های درجه اول که اقربا هستن، اینا میشن عصبه. اسم این تقسیم ارث را خودشون میگن چی؟ گفتیم چی گفتیم؟ تعصیب، یعنی به عصبه دادن. خب حالا وقتی میخوام به عصبه بدیم، از طبقه اول بیام به طبقه دوم، تو طبقه دوم که آمدیم به کیا بدیم؟ مردا فقط بدیم، زنا دیگه نصیبی؟ این حرف عام است. علامه طبرسی میفرماید این آیه دلالت بر بطلان تعصیب میکنه. چرا؟ چون آیه میگه ولی نساء نصیب و مما ترک الوالد. چرا نساء را محروم کردیم؟ البته ما اصل عصبه را که قبول نداریم، اما اگر قرار شد به عصبه بدین، چرا عصبه فقط للرجال میدید؟ چرا للنساء نمیدید؟ این آیه میگه هر کجا که رجال ارث میبرن، نساء هم باید ارث ببرن. نمیشه شما فقط بدی به رجال به نساء ندی که. لذا ایشان میفهمد ول آیتو دلیل و نقلا بطلانه چی؟ تعصیب. تعصیب باطله. این مسئله فقهی بود که خدمت شما عرض کردیم. علامه طبرسی از این آیه یک مسئله کلامی را هم استفاده می کنه. مسئله کلامی داستان فدک حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیه است. خب ماجرهای فدک را که دوستانم فی الجمله می دانید. فدک را که از حضرت زهرا گرفتن، وقتی حضرت زهرا مراجعه فرمود به خلیفه اول، چون حضرت فدک در اختیارشون بود، کارگرانی داشتن. حالا پشت پرده بین خلیفه اول و دوم چه گذشت که به این تصمیم رسیدن که فدک را از حضرت زهرا بگیرن؟ مأمور فرستادن، کشاورزهایی که در اون مزرعه داشتن کار میکردن، مأموران حکومتی کشاورزا رو اخراج کردن، گفتن برید شما دیگه حق ندارید. اینها از اونجا آمدن خدمت حضرت زهرا که به بانو خبر دادن که ما را از مزرعه شما اخراج کردن. کی اخراج کرده؟ مأموران حکومتی. از اینجا داستان شروع شد. حضرت زهرا آمدن پیش خلیفه اول، شما این کار کردین؟ گفت بله ما این کار کردیم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت به خاطر اینکه من حدیثی خودم از پیغمبر شنیدم، فرمود نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه فهو صدقه. ما گروه انبیا مالی از خودمون به ارث نمیگذاریم، آنچه که از ما باقی بماند صدقه برای همه مسلمینه. گفت این فدک هم مال رسول خدا بوده و به ارث به شما نمیرسد. این حاصل این گفتگوه. علامه طبرسی میفرماید که این آیه بطلان کلام خلیفه اول را اثبات میکند. چرا؟ چون در آیه فرمود ولی نسائه نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منها او کسه. خب استدلال اینه، پیغمبر مگر والد حضرت زهرا نبود؟ آیه میگه بچه از والدش ارث میبرد، مرد باشد یا زن باشد. لنساء نصیب و مما ترک الوالدان. حضرت زهرا مگه دختر پیغمبر نی؟ پیغمبر مگه والدش نی؟ آیه میگه زن و دختر از والد خودش ارث میبرد، چه کم باشد چه زیاد. بنابراین حضرت زهرا فرمودن که اون روایت که چون راویشون فقط خودشه، هیچ کس دیگه جالب نشیده از پیغمبر همچین حدیثی، یه نفر فقط شنیده. حضرت زهرا میگه این حدیث مخالف با قرآنه و هر چیزی که مخالف با قرآن باشد قابل قبول نیست. ولی نساء نصیب و مما تلکل والدان. این کلمه والدان را دقت کنید، خب حضرت رسول اکرم والد حضرت زهرا هستن، آیه میگه ارث میبره از ما ترک والد، پس بنابراین طبق این آیه حضرت زهرا چیه؟ وارث. البته بحث فدک از اینا بحث بسیار مفصلی، خیلی مفصله، تاریخچه مفصلی داره، بحثای کلامی خیلی مفصلی دارد. در باب فدک قول اصح آن است که فدک برای حضرت زهرا ارث نبود اصلا، در زمان حیات پیغمبر اکرم بله به دستور خدا که فرمود و آت ذلقربا حقه، ذلقربا ببین مفرد آمده و آت ذلقربا حقه، در روایت داریم پیغمبر از جبرئیل سوال کردن منظور چیه؟ جبرئیل گفت منظور فدکه، فدک را بده به حضرت زهرا سلام الله علیها که پیغمبر در زمان حیات خودشون تملیک کردن، اصلا ما ترک نبود جز حضرت زهرا که با اینها راجب ارث صحبت کردن مماشات بود، چون اونا میگفتن ارثه. ولیکن مسئله صحیح آن است که فدک اصلا هبه پیغمبر اکرم بود، رسول اکرم در زمان حیات خودشون فدک را هبه فرمود به حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها، بنابراین حضرت هم موقع مالک شدن. این حدیثی که ابوبکر خونده که نحن معاشر الانبیا لا نورث، جواب اصلیش این که بابا اصلا این از باب ارث نیست که شما این حدیثو برای ما بخونی، این هدیه‌ای بوده، عطیه‌ای بوده که رسول اکرم در زمان تملیک کردن به حضرت زهرای مرضی. حالا حضرت مماشاتن علی فرض ارث در اون خطبه معروف حضرت زهرا، خطبه فلکیه، فرمود اترسو اباک ولا ارسو ابی، چطور تو از پدرت ارث ببری؟ من از پدرم ارث نبرم حضرت زهرا فرموده. این مماشاتن هستا، یعنی تنزل کردن حضرت زهرا، ولی اصلا این داستان داستان ارث نبوده، داستان هبه ای بوده که رسول اکرم ولی فدک را هم میدونید جزء غنایم نبود. این مسئله فدک مال همون غزوه خیبره. در غزوه خیبر وقتی که آقا امیرالمومنین موفق شدن و قلعه خیبر را فتح کردن، فدک هم مال یهودیا بود ولی کم عقبتر بود، اونها خیلی دلشون قرص و محکم بود به قلعه خیبر. وقتی دیدن که قلعه خیبر فتح شده دیگه دیدن طاقت جنگ با رسول خدا رو، آمدن و مصالحه کردن با پیغمبر. در قرآن کریم هم داریم اون سرزمین هایی که مفتوح انوطن نباشد، مفتوح سلحن باشد، تمام اونها مال پیغمبره، به مجاهدین چیزی نمیشه چون جنگ نکردن. خیبر، غنایم خیبر رو پیغمبر تقسیم کردن، ولی فدک عقبتر بود چون اینا 7-8 قلعه بود، فدک عقبتر بود. اهل فدک وقتی شنیدن که خیبر فتح شده خودشون آمدن به رسول خدا پیشنهاده ولی صلح داده. در سوره مبارکه 8 میفهمد ما افا الله علی رسولهی من اهل القرى فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. ما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، یعنی شما در اونجا لشکرکشی نکردید، صلحاً آمدن خودشون چون احساس ضعف کردن آمدن پیش پیغمبر، اینجا دیگه ربطی به مجاهدین ندارد، بینشون تقسیم نمیشه، خالصا مال پیغمبر اکرمه. خب این فدک هم همین بود، خالصا مال رسول اکرم بود، رسول اکرم هم به امر الهی این را به کی بخشیدن؟ حضرت زهرا. اصلا جز ارث نبوده، ولی حالا حضرت زهرا که با اینها بحث ارث را مطرح فرمودن از باب چی بوده؟ مماشات را تنزل کرد. حالا به فرض که این هدیه نباشه، ارثم باشه، چرا من از پدرم ارث نبرم؟ آیه میگه ولی نسائه نصیب و مما ترک الوالدان و نبی و والد و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، پس حضرت طبق این آیه باید ارث ببره از پدرش، چرا ارث نبرن؟ لذا علامه طبرسی اینم مطرح میکنه، پس این آیه هفته نساء دو مطلب دارد، در برابر عامه و حجت است به نفع امامیه. در برابر عامه یه مسئله فقهی که تعصیب باطل است، یک مسئله دیگر هم کلامی که فدک ارث حضرت زهرای مرضی اگر باشد، باز حضرت از این ارث میارد. اون روایت خلیفه اول هم روایت مجهوله، مخالفتون للقرآن الكریم، فضربوها علی الجدار. این روایت بزن به دیوار، به درد ما نمیخورد. اون که حالا بحث مفصلی داره، خیلی بحث مفصلی. این تاریخچه فلک رو باید یه باری برای دوستان ها میرسیم. آیات مناسب و سوره مبارکه حشر جا بحث فلک مطرح میشه، اون انشاءالله باید اونجا بحثش رو بکنیم، چون در حدود و صغورش یه مقداری بالاخره اختلاف نظرهایی وجود دارد. اون روایت معروف شنیدین دیگه که هارون رشید به موسی بن جعفر گفت آقا این فدک را من میخوام به شما برگردانم، چون بنی امیه گرفتن، بنی عباس برگردن، دوباره بعضی گرفتن، دوباره بعضی برگردن. هارون رشید گفت آقا من میخوام این فدک را به شما برگردونم، حدود و ثغورشو بفرمایید که من به شما برگردم. حضرت من واقعیشو بگم یا غیر واقع؟ گفت نه واقعیشو بگید. حضرت فرمودن یک حدش شمال آفریقاست، یک حدش فرض بفرمایید که ارزم حضور شمال عربستان، کل مملکت اسلام. هارون گفت پس بفرمایید از این تخت بیام پایین، تخت رو بدم به شما دیگه. اگه خب این یه بحث خیلی جالبیه که حضرت چجوری حدود و ثغور فدک را اینجوری بیان کردن. چون میگفت من میخوام فدک را برگردونم، حضرت فرمودن که تو خواهی فیلم بازی کنی یا حق ما را میخوای به ما برگردونی. فدک را که اونایی که قصف کردن حق اون زمین مهم نبود، اون حق مهم بود. حضرت فرمودن شما ها حق ما را قصف کردید، حق ما چیه؟ خلافته. لذا حضرت فرمودن تو واقعا حسن نیت داری، میخواهی قصبی که قاسمان انجام دادن این کنار بذاری، به این سرزمین جغرافیایی نباید اکتفا کنی. حق ما اون سرزمین جغرافیایی نیست، حق ما خلافته. لذا حضرت کل چهار ضلع مملکت اسلامی را گفتن که اون زمان هارون رشید و گفت پس من از این تخت میام پایین دیگه. حضرت که گفتم حد واقعی رو بگم، گفتی حق واقعیش اینه. چون که بحث دعوای سر زمین نیست، اهل بیت با کسی سر زمین دعوا نمی کنن، امور مادی ارزشی بر اونها نداره. دعوای حضرت زهرا و اون خطبه فلکی هم عزیزان اصلش مسئله ربودن حق بود. حالا یه وقت این حق در قالب اینه، یه وقت حق واقعیش اینه که در قالب خلافت اصلا حضرت اینطور فرمودن. این خیلی بالا پایین شده، مسئله فدک بالا پایین شده. مأمون هم دوباره به امام رضا گفت آقا من میخوام فدک را به شما برگردانم. اون حدود و ثغور مش. ولی خب در زمان پیغمبر فدک خودش یه قریه‌ای بوده از قرای وادی خیبر. خیبر مثل یک بخشی بوده، روستاهای مختلفی در این بخش بوده. یکی از اون روستاها که خیلی هم حاصل خیز بوده و درآمد بسیار بسیار قابل توجهی داشته همین چی بوده؟ فدک بوده. و خلفا هم وقتی که به مسند خلافت رسیدن دیدن این درآمد بالای اقتصادی دست امیرالمومنین علیه السلام باشه برای اینا خطرناکه، لذا یه کاری کردن که دست حضرت بسته بشه و حضرت محتاج بشه. به خاطر این نقشه کشیدن و فدک را از حضرت زهرا سلام الله علیها قصد، برای اینکه امیرالمومنین به اونها محتاج باشه و همیشه نیازمند باشه. به آدمی هم که نیازمنده بالاخره با طرف مقابل مجبوره که کنار بیاد. به این نیت بود که فدک را گرفته. خب آیه هفتم تمام، آیه هشتم که وقتمون تمام انشاءالله بذاریم روز شنبه آیه هشتم را برای عزیزان بخوانیم و با هم گفتگو کنیم انشاءالله، که همیشه بر سر سفره قرآن و بر سر سفره اطرت محظوظ و بهرمند باشیم. روزهای پایانی ماه رجب عزیزان من باید جبران کنیم، اگر قصوری تقصیری داشتیم دیگه داریم از ماه رجب خداحافظی میکنیم. دو روز بیشتر از این ماه دیگه باقی نمانده. همون دعاهایی که البته تو ماه رجب نداریم ولی ملاکن اینها یکی هستن، دعاهایی که در روزهای پایانی ماه رمضان میخوانیم آرام بخوانیم. در روزهای پایانی ماه رمضان چی میخوانیم؟ اللهم لا تجعله آخر العهد من نال صيامها إياه جعلتنا من المرحومین فلا تجعلنا من المحرومین. خدایا این ماه رجب رو ماه رجب آخر عمر ما قرار نده، عمرمان طولانی باشه، بتونیم از این سفره‌های معنوی حضرت حق مکرر در مکرر استفاده بکنیم. بعد میگه خدایا اگر اینطور مقدر کردی که این ماه رجب دیگه ماه رجب آخر ما باشه، ولی ما را از محرومین قرار داد که محروم شده باشه. ماه رجب خیلی خیلی فیوضات فراوانی داره. بله رسول اکرم فرمود رجب اسم یک نهری هست در بهشت که اون ماده جاریه در اون نهر از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تره، که فیوضات معنوی این ماه مشابه حال اون کسانی که از این فیوضات بهرمند شدن، از این نهر استفاده کردن. حالا دیگه دو روز بیشتر باقی نمونده، در این دو روز باید بچسبیم به دامن امام هشتم و حضرت رو واسطه کنیم، از خدا بخواهند که بالاخره خالی از قصور و تقصیر نبودیم در این ماه، انشاءالله که همه ما را مورد رحمت و قرار بدن و کاستی ها و کوتاهی ها انشاءالله. این درست تو فکر همین باشیم فقط، که انشاءالله با این فکر از ماه رجب خارج بشیم و وارد ماه شعبان بشیم، که خلاصه خدایا ببخش ما را، این العفومون خلاصه بلند باشه، که خداوند خیلی دوست دارد بندگان زمان شناس را، زمانها را میشناسن و از زمانها استفاده میکنن. انشاءالله بهرهای کافی و وافی داشته باشیم، قلبمون هم آماده بشه. یک کلاس رو پشت سر گذاشتیم، کلاس دوم ماه شعبانه و بعد کلاس سوم ماه رمضان. اینها کلاس های عبودیت و بندگی، انشاءالله که حظ و بهره اکمل نصیب همه ما بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.